سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طب النفس روز ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی امام غریب. میخوام نمیدونه این صفات رو که به کار میبره چیزی رو باید معنا کنه در حق معصوم. امام غریب، امام مظلوم، ارواح العالمین له الصدا، ارواح له الصدا، وجود مقدس امام مجتبی ارواح ناله الفداست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات بر او. پنجمین بحث: هل یسری اجمال المخصص الی العام یا نه لا یسری. اولین توضیح در مورد این تیتر، یعنی ورود آقایون اصولی ها به این مباحث، مبحث پنجم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه. خیلی از آقایون تیترشون در کتب همینه: هل یسری اجمال المخصص الی العام. چه از متقدمین چه از متأخرین، ولیکن به نظر میاد که این تیتر در حقیقت یه تیتر تفرعیه. تفرعی به چه بیانی؟ گوش کنید، من ورود آقای خویی رو توضیح بدم، چون مرحوم مظفرم عباراتش نشون میده که تمایل داره به همین نحوه. بعد مرحوم آقای خویی جلد 5 محاضرات صفحه 168 فرمود که اختلف اصحاب فی جواز تمسک بالعام بعد ورود تخصیص علی علی اقواله. بابا این تیتر رو ما تو کجا دیدیم؟ جواز تمسک به عام بعد ورود تخصیص علی. این بحث شماره 4 درسته؟ بحث شماره 4 این بود دیگه، جواز تمسک به عام. آیا عام حجت از فلواهی یا حجت نیست؟ میتونیم بهش تمسک کنیم یا نمیتونیم تمسک کنیم؟ یعنی در حقیقت تیپ همون تیپ بحث قبله. آیا عام مخصص فی الباقی حجتون املا یجوز و تمسک بهی املا. فرمود که بیان و حاضر اقوال تیزن به سلاست بحوث تالیه. من این اقوال رو در ضمن 3 تا بحث به شما میگم. 1 2 3 3 تا بحث. 1 یفرز الکلام فی شبهت الحکمیه، کلام فی شبهت الحکمیه. این یعنی چی؟ ببینید چجوری همشون تفسیر میکنه. یعنی ماکان شک فی شمول العام للفرد او الصنف ناشئاً من الاشتباه فی الحکم شرعی. آیا این عام این فرد یا این صنف رو میگیره، این شک که در این شمولیت ناشی شده از اشتباه در حکم شرعی. خاطرم بهش گفتن صبح حکم. مثالش رو ببینیم. مثالش مثل اینه که اکرم کل عالمن آمده باشد از مولا، مخصصی هم براش بیا، لا تکرم المرتکب للکبائر منهم، مرتکب کبائر از این عالم رو شما اکرام نکن. و شک کنیم فی خروج مرتکب لسقائر ان حکم العام من ناحیت اخرى. شک بکنیم که آیا این مرتکب سقائر این از حکم عام خارج شده. این شک در تخصیص زائر، شک کنیم اینم حکم مرتکب کبائر رو داره. حالا به یه جهت دیگه، به یه جهت این شک به ما حاصل بشه. مثلا این مولا رو ما دیدیم وضعیتش اینجوری که زیاد خوشش نمیاد، حالاتش نشون داده از علمایی که اصلا گناه میکنن خوشش نمیاد. وقتی میبینه اصلا یه نفر یه کار عادی هم انجام میده که خلاف شأن علماست، میبینیم این مثلا ناراحت میشونه. میگیم این که به ما گفت مرتکب کبائر علما رو اجرام نکن، نکنه مرتکب سقائر هم حکم لا تکرم رو دارن و خروج از حکم وجوب اجرام رو دارن. شک کنیم در تخصیص زائر. رفقا این جواب این چیه؟ این همین مسئله چهارمه دیگه. گفتیم نه، عام حجت از فلباقی در مورد مرتکب سقائر تمسک میکنیم به اکرم، میگیم این تحت کل عالمه وارد است. ببینید آیت الله از ما آقای خویی اسم این رو گذاشتی آقا یفرد الکلام فی شبهت الحکمیه و اینجوری شبهه حکمیه رو تعریف کرد. دومیش یفرد الکلام فی شبهت مفهومیه، شبهه مفهومیه. این یعنی چی؟ یعنی ماکان شک فی شمول العام للفرع او الصنف ناشئاً من الاشتباه فی مفهوم خاص. خدا رو میشوفن شبه مفهوم خاص مجمل باشه، در نتیجه ما شک کنیم در شمول العام. در اثر چی؟ در اثر این که مفهوم خاص مجمله. مفهوم عام مبین و روشنه، ولی مفهوم خاص مجمله. چون مفهوم خاص مجمله شک میکنیم که عام به شمولیتش این فرد یا این صنف رو میگیره یا نه. مثل چی؟ این مثالی که آیت الله عظما خویی زده، همین مثال رو امام هم رضوان الله تعالی علیه داره در تهذیب جلد 2 صفحه 175 174 175. اونجا امام این یه مثال خیلی روندیش تو این باب، تو باب شبهه مفهومیه. من سعی میکنم که مطالب رو طبق همین مثال پیش ببرم که برای شماها روشن بشه. مثلا مولا گفته آقا اکرم کل عالمه، همین مولا گفته لا تکرم الفساق من هم. ما نمیدانیم که این مفهوم فساد چیست؟
شک میکنه مفهوم فساد چیست؟
آیا فساد یعنی مرتکب کبائر فقط یا اهم از مرتکب کبائر و صغائر؟
مجمل
مجمل بارها عرض کردیم، قبلا خوندیم اینا رو، درسای جلوتره ولی ما قبلا خوندیم. مجمل ما لم تتزه دلالتو، اون کلامی بود که دلالتش واضح نباشد، مثلا چند احتمالی باشد، چند احتمالی باشد. خب اینم الان مفهوم فساد دوران دارد بین مثلا دو مورد یا بیش از دو مورد اکثر معنا، حالا دو تا سه تا چند مرتکب کبائر رو فقط میگیری یا اهم از مرتکب کبائر و صغائر. شک میکنی که آیا اجرم کل عالمه مرتکب صغائر رو میگیره؟ شک در شمول حکم عام اجرم کل عالمه این مرتکب صغائر رو، این شک منشأش چیه؟ منشأش این است که نمیدونی این مفهومی که در خاص به کار رفته آیا فقط مرتکب کبائر رو میگیره یا نه اهم از مرتکب کبائر و صغائر رو. ولذا در اثر این شکی که در اثر این مجمل بودن مفهوم فساق پیش میاد، شک میکنیم اکرم کلدانه مرتکب صغائر رو میگیره یا نمیگیره. من همینجا عرض کنم یه نکته رو، دیگه از این به بعد توقف میکنیم که این نکته رو عرض کردیم. اینجا یه در آقایون گفتن مرتکب کبائر و مصر بر صغائر، اعتقاد کردید مصر بر صغائر. دیگه ما از این مصر بر صغائر در کتابمون در مباحثمون میگذریم، کم کم امام گذاشته، اما آقای خویی گذاشته، وگرنه میدانیم که یه عده گفتن مصر بر صغائر همین هم نقش کبیر رو بازی میکنند در مشبهت فاسق، اینو کار نداریم. منظورمون مرتکب کبائر در مقابل مرتکب صغائر صحیح، یعنی به حد اصرار نرسیده. این نکته رو از اول داشته باشید. به این میگیم شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه یعنی شبههی که در اثر مجمل بودن مفهوم خاص پدید آمد با اینی که عام مبین است. و شکوه نما هوفی شمول حکم العام لمرتکب صغائر و منشأه انما هو اجمال مفهوم الخاص و شمول هیله، و اما فی طرف الان فلا اجمال فی مفهومهی اصلا. ثالث یفرد الکلام به شبهت المصداقیه، از شبه مصداقیه. شبه مصداقیه یعنی چی؟ یعنی ماکان شک و فی شمول الان للفرد او سنف ناشئن من الاشتباه فی الامور الخارجیه، دیگه اصلا ربطی به کلام مولا نداره، تماما مربوط به امور خارجی است و مربوط است به مصداق. مصداق مصداق هم کاری به الفاظ در کلام مولا ندارد، الفاظ در دلیل مولا ندارد. ما کان شک و فی شمول العام للفرد او صرف ناشن من الاشتباه فی الامور الخارجیه، مثل این که مولا گفته اکرم کل هاشمیه، همین مولا تو دلیل دومی فرموده لا تکرم الفاسق من هم، معنای فاسق هم ما میدانیم، مثلا میدانیم که معنای فاسق مرتکب کبائر است، هیچ اجمالی ندارد در نامی مثلا، میدانیم مرتکب کبائر است، یا میدانیم اعم از کبائر و صغائر فرق نمی کنه،
بر صورت میدانیم مفهومش،
منتها نمیدانیم که زید هاشمی آیا مرتکب ذنب هست یا خیر.
ها بستر مصداق خارجی است، بستر مصداق
این زیدی که میدانیم هاشمی، زیدی که میدانیم هاشمی، این مرتکب ذنب میشه یا نمیشه؟ اصلا مثل کبیر و صغیرش مرتکب میشه یا نمیشه؟
هل هو فاسقون اولا فیقع الکلام فی امکان تمسک بالام بالاضافت الی و عدم امکانی. ببین
تمام اینها هر ستاش اینه، آیا میتونیم به عام تمسک کنیم؟ آیا عام حجت است بعد ورود تخصیص علی؟ سه تا بحث
تو کتاب مرحوم مظفر بر اساس ظاهر
اینه که آیت الله ما خوبی اسمش رو گذاشت شبهه کلام، شبهه حکمیه، این شد شماره 4. این دو و سه ایشان شماره 5 مرحوم مظفر،
ولی در حقیقت این شماره دو سه همونجور که آیت الله عظما خویی فرمودن و به حق هم فرمودن، این در حقیقت از متفرعات بحث قبله.
مرحوم مظفر اسمش رو داد هل یسری اجمال و خاص الان.
ببینید این برگشت این عنوان به همون عنوان قبله. چطور؟
این که گفتیم مرحوم مظفر هم همین بیانات آقای خویی تو ذهنش بوده قرائن میده. یکی قرینه ای که مرحوم مظفر وقتی این سریان رو میخواد توضیح بدهد، علی اصری
این سریان رو میخواد توضیح بده، صفحه بعد، صفحه 162، نحوه توضیح دادنش جوریست که میخواد بگه من تفکرم با تفکر آقای خویی یکسانه. در حقیقت بحث شماره 5 عنوان جداگانی از شماره 4 نیست.
چطور؟ ببینید رفقا، اگر کسی گفت اونجایی که خاص اجمال داره مفهومن یا مصداقن، الان تو این شماره دو سیاج و لازم خوبی خواب اجمال داشت، حالا تو شماره دو اجمالش مفهومی بود، تو شماره سه اجمالش مثلا. اگر کسی گفت اجمال خاص سرایت می کند به آن،
نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف این است که پس
آن حجت نیست، آن مخصص حجت نیست. اگر کسی قائل سرایت شد میگه پس عام مخصص حجت نیست. کسی قائل به عدم سرایت شد میگه عام مخصص حجت هست، اون فرد مشکوک رو میگیرن. این همون شد دیگه، عام مخصص حجت نیست فی الباقی، عام مخصص حجت هست فی الباقی.
اون چیز رو همون قبل بود دیگه، همون بحث قبل بود.
پس این حلیتی اجمال رو خواست الان، این در حقیقت اینه، آیا به عام مخصص می شود تمسک کرد؟ آیا عام مخصص حجت هست؟ یکی از صور این سؤال این است که اونجایی که خواست ما اجمال فرمونی داشته باشد، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اونجایی که خواست ما اجمال مصداقی داشته باشد، آیا این عام حجت است یا حجت نیست؟
در حقیقت این بحث پنجم یه بحث جداگانه ای نیست، گرچه آیون اومدن
تیترش رو دادن هر یکی اجمال خواست الان یا نه،
ولی برگشتش به همون بحث. فلذا مرحوم مظفر وقتی میخواد ورود کنه، قشنگ ورودش نشون میده که من هم فکرم با نحوه ورود آقای خویی. ببینید هل یسری اجمال المخصص الی العام. فلذا شما تو بعضی از کتب رفقا ببینید اینجوری تیتر دادن، این تیتر هم ببینید تو بعضی از کتب هل الان العام المخصص به مخصص مجمل یکون و حجت املا؟ این اصلا چیه؟ این هیچ فرقی با قبلی نکرده، فقط بگه به مخصص مجمل این اضافه شده. هل عام مخصص یکون و حجت املا؟ کجا؟ اونجایی که مخصص مجمل باشه، حالا یا به اجمال مفهومی یا به اجمال مستقیم. ببینید حالا ورود مرحوم مظفر رو ببینید. کان البحث و سابق، این داد میزنه که این بحث اما بحث سابقه. کان البحث و سابق و هو حجیت الان فی الباقی فی فرض این بود که خاص ما مبین بود. مبین صفحه 206 کتاب مباحث مجمل و مبین گذشت. 206 ان الخاصه مبین لا اجمال فی تایت لازم خویی اسمشو گذاشت یفرز الکلام فی شبهت الحکمیه و انما شک فی تخصیص غیر خاص بود مما علم خروجه من الخاص. قد داشتیم که اون غیر خارج از خاص. همین مثالی که آقای خویی زد دیروز هم عرض کردیم، مرتکب سقائر که مرتکب کبائر نیستش که، ولی شک در تخصیص زائد است. آیا مرتکب سقائر هم این حرمت اکرام داره، وجوب اکرام ندارد؟ و انما شک فی تخصیص غیری که اسمشو گذاشتیم تخصیص زائد، زائد بر اون چیزی که علم داریم به خروج از خاص. فی تخصیص غیر خاص مما علم خروجه من الخاص. پس بحث قبل اونجایی بود که مخصص ما خاص ما مبین بود، این بحث همون تیتر است در اونجایی که خاص ما مجمل است، فلذا این بحث همون بحثه. و علینا الان نبحث عن حجیت العام. ببینید عن حجیت العام یعنی همون بحث قبلی، البته فی فرض اجمال خاص. حالا اگر این خاص ما مجمل شد، فلذا این تیتر حلیت اجمال و مخصص العام یه چیز جداگانه از بحث قبل نیست. این دوتا با هم دیگه تو حالتی که خاص ما اجمال دارد با هم دیگه تماما تطابق دارد. و علینا الان نفسن حجیت الان فی فرض اجمال خاص و الاجمال ها الان نحول. شما صفحه بعد رو بیارید آقا 162 خط چهارم. ببینید فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَ أَنَّ اجمال الْخَاءِ مخصص يَسْرِي إِلَى الْآمِ. ببینید اینو چجوری تفسیر میکنه مرحوم مظفر. اجمال مخصص سرایت میکند به عام. ای این معناش اینه، معنی سرایت کردن. ای اِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِأَصَالَةِ الْعُمُومِ لِإِدْخَالِ الْمَشْكُوكِ فِي حُكْمِ الْآمِ. یعنی اون عام حجت نیست الباقی. انه لا يمكن التمسك باصاله العموم لادخال المشكوك في حكم الان. این معنی سرایت. یا خط 11 رو ملاحظه بفرمایید، خط دوم سه میشه. فان الحق فيه ان اجمال الخاص لا يسري الى الان، سرایت نمیکنه. یعنی چی عدم سرایت؟ عدم سرایت یعنی چی؟ ای انه يسق التمسك باصاله العموم لادخال ما عدل اقل فی حکم العام. تماما همون بحث قبلی، حجیت عام مخصص فی الباقی، البته اینجا مخصص ما اجمال دارد، حالا یا اجمال در مفهومش یا اجمال در مصداقش. از شبهت المفهومیه و هی فی فرض شک فی نفس مفهوم الخاص به انکان مفهوم خاص مجمل باشد. اگر مفهوم خاص مجمل بود این میشود شبهه مفهومی. عرض کردیم کتب یه مثال معروفی دارن، اون مثال اجرم کل عالم لا تکرم الفساق منهم. نمیدانیم که فساق معناش فقط مرتکب کبائره یا اعم از مرتکب کبائر و سقائر. و یه فی فرض شک فی نفس مفهوم خاص به انکان مفهوم خاص مجملا نحو قوله علیه السلام، حالا طبق نقل ایشان، کل ما انطاهرون. ببینید الان اینجا حکم طهارت رفته روی کل ما الا استثناء خورده، ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. این ظاهرا روایت درست به الفاظی که ایشان آورده لااقل من نتونستم پیدا کنم. بله، در وسائل سی جلدی جلد یک صفحه 137 در مورد همین مایی که تغییر طعمه او لونه او ریحه روایاتی داریم. ظاهرا مشابه ترین روایت به الفاظ مرحوم مظفر روایتی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده. مستدرک جلد یک صفحه 186 حدیث 5. مشابه ترین باید اون باشد که اون اصلا در وسائل موجود نیست. حالا کل ما طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. خب این خاص ما توش لفظ تغییر داشت، این تغییر مجمل است. آیا این تغییری است که فقط تغییر حسی رو میگیرن یا اعم از حسی و تقدیری که اصطلاحا در کتب فقهی به اهم از حسی و تقدیری میگفتن کفایت تغییر تقدیری؟ آیا این اجمال خاص در ناحیه مفهوم سبب میشه عام ما هم اجمال پیدا کنه نشه بهش تمسک کرد فی الباقی، از حجیت بیفته فی الباقی، یا نه این اجمال سرایتی نمی کنه؟ نحو قوله کل ما ان طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. الذی قولی که یشک فی، شک شده است در این قول، ان المراد من التغیر خصوص و تغیر الحسی او ما یشمل تغیر تقدیری. اصطلاحا در کتب فقهی عرض کردم بهش میگن کفایت تغیر تقدیری. در مورد تغیر تقدیری شما در فقه یک ملاحظه فرمودید، دیگه لازم نیست من واردش بشم. به زبده جلد 131 در فقه یک مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه نوشت و معتبر من التغیر الحسی، اون که گفتیم ما به تغییر به نجاست در احد اوصاف ثلاثش لون و طعم و ریح این نجس می شود، این تغییر حسی است. لن تقدیری علل اقوا، علل اقوا هر کسی به کار میبره یعنی در مقابل من نظر مخالف وجود دارد، نظر مخالف مثل علامه هلی رضوان الله تعالی کمون که تو مسالکش هم داشت، جلد یک صفحه 14 المعتبر فی تغییر الحسی لن تقدیری. لابد اونجا استاد برای شما این عبارت رو حل کرده که منظور از تغییر حسی چیه، منظور از تغییر تقدیری چیه. باز رفقا میتونن ریاض رو ببینن، ریاض سید کتابیست بسیار عالی، جلد یک صفحه 13. ببینید بیان سید رو، حل تغییر و تقدیری کافن کفایت میکنن ام لابد من الحسی، یا باید حسی باشد، الاکثر و الثانی، و دلائل اکثر رو میاره. اکثر فقه ها این هست که نه، لابد دمنن حسی کفایت نمی کنه تقدیری. و قیلر الاول و هو شاذن و مستندهو مضعفن، تضعیف شده. البته و الاحتیاط معه غالبا. کجا میتونید نمیدونم حالا استاد فقه یک چی کار کرده، کجا میتونید اینا رو خوب ببینید؟ تنقیح آقای خویی، از تنقیح فی شرح عروه، جلد 2 صفحه 68. من نمیدونم ورود پیدا کنم ورود پیدا نکنم. اونجا آیت الله عظما خویی چون مرحوم سید قاصد کاظم رضوان الله تعالی علیه نوشته انگکون از تغییر حسی، یا به خاطر همین آقای خویی وارد این بحث شدن. خیلی بحث قشنگی دارن، اعتبار رو تغییر حسی، آیا تغییر حسی معتبره یا نه، تغییر تقدیری هم کفایت میکنن. ایشون میفرماید که بعد از اینکه یه مقدمه ای دارد اونجا میفرماید که و تفصیل الکلام فی المقام ان تقدیر الذی نعبر عن بکلمت لو. لابد اینا رو استاد به شما فرموده دیگه، بهش میگن تقدیری به خاطر اینکه اگری با لو، فلذا بهش خدمت شما تغییر لوی هم گفته شده، اگری در مقابل تغییر حسی که تغییری است بالفعل موجود، اگری نیست. فلذا بعضی از تغییر حسی تعبیر کردن به تغییر فعلی موجود که یدرک و بالحس، بولی میریزد داخل آبی شما میبینید رنگش عوض میشه، بوش عوض میشه، فکر این بالفعل موجود، تغییری فعلی و یدرک و بالحس. اما تقدیری یعنی چی؟ یعنی اگری. فهمت سه شق داره، سه شق. اما ان یکون فی المقتضی، مثالش چیه؟ کما اذا وقع فی الکر مقدار من دم الاسفر، دم اسفر. دیدید خونابه های زردی که روی مثلا جایی که بریده شده تشکیل میشه، یه مقداری از این بریزد در کر، به حیث به طوری که لوکان احمر، اگر احمر بود این دم، لعوجد تغییر فی الماء، اگر این مقدار دم، دمی که اصفر بودا، اگر این قرمز بود آب تغییر پیدا می کرد. اگر آیا این سبب می شود که بگیم این آب نجس شده؟ به میگن تغییر تقدیری در ناحیه مقتضی، چون دم مقتضی است. ففی هذه الصوره المقتضی للتغیر قاصر فی نفسه، این به درد بخوره، این سبب نجاست آب نمی شود در ناحیه مقتضی. و اما ان یکون فی الشرط، تغییر تقدیری در شرط باشد، تقدیر لو، مثل چی؟ کما اذا وقعت میتتون فل ما فی ایام شتا، در زمستان میتهی در آب بیفتن، به حیث لو یعنی تغییر تقدیری، به حیث لو کانت الملاقات معهوف سگ تغییر به ها فل ما، اگر همین میته در تابستان میفتاد آب تغییر میداد، اگری حالا تو زمستان افتاده و شما میدونید خاصیت زمستان این است که میته رو منقبض نگه میداره، زود متلاشی نمیشه، ولی خاصیت هوای گرم این است که در جا به قول خدای خوی رسول الله تعالی علیه خلل و فروج انسان رو باز میکنه و متلاشی میشه عبارت خودشون، اون وقت آب میشود چه آب میشود نجس. آیا این به درد بخوره؟ بگیم اگر الان تابستون بود آب تغییر پیدا میکرد، البته الان زمستان ها تقدیری، آیا سبب نجاست میشه؟ ایشون هم میفرماد نه، تو این صورت هم قصور در شرط داریم، اینم به درد بخور نیست. فلایم بقی، در این دو صورت الاشکال فی عدم کفایت تقدیر فیه ما. و اما معمولا اساتید به شما، اون اساتیدی هم که خوب درس میدن این سومی رو درس میدن، و اما ان یکون از تقدیر و فل مانع، اینو معمولا درس میدن، کما این که ازا سب و مقدار من از سب قل احمر فل ما، یه مقدار رنگ قرمز تو آب بریزه، ثم وقع فیه دم، اون وقت خون بریزه، اونم خون قرمز، اونم خون قرمز دم احمر، فان الدم یفتزی تغیر لون الماء لولا ذلک الماء. بگیم اگر نبود این ریخته شدن سبق احمر، الان این ما تغییر پیدا کرده، ولی چون قبلش، قبل از ریختن اون دم تو این آب خدمت شما از رنگ قرمز دیده شده، اینو خب تغییری نداریم، بالفعل یدرک و بالحس، ولی اگر نبود این مانه، دم رنگ آب رو عوض میکرد. این چطور؟ این هم سبب نجاست میشه یا نه؟ این همونیست که محل اختلافه و معمولا تو کتب فقهی رو این مانو میدن. نظر آیت الله عظما آقای خویی این است که فتحقیق ان تحقیق به هذا المعنا کافن فل حکم بالانفعال، ایشون قبول میکنه در این صورت. ولیکن عرض کردیم سید ریاض فرمود الاکثر این که تقدیری کفایت نمی کند، شما میتونید دلیل آیت الله عظما آقای خویی رو ادامه بدید. حالا ما بحث فقهی نمی کردیم، فقط میخواستیم تغییر تقدیری رو که کار منم نبود در این کلاس، یه مقدار روشن کنیم چرا بهش میگن تقدیری در مقابل حسی. و نحو، ببینید ایشون دو تا مثال میزنه، ببینیم چرا دو تا مثال زده. و نحو قولنا احسن ون الا به خالده، احسن زن الا به خالده، مستحضری که این استثناء مفرق از لحاظ ادبیاتی، یعنی احسن زن به کل ناس الا به خالده. خب الان تو اینجا خواست ما شبهه مفهومی دارن. چرا؟ چون نمیدانیم مثلا منظور از این خالد، خالد ابن بکر است یا خالد ابن سعد است. خالد ابن سعد، خوب گوش کنید، خیلی ها متاسفانه اینو شبهه مصداقیه میگیرن. اینا رو از اول بلد چی؟ این شبهه مفهومی است نه مصداقیه. همین که میبینه بعد خالده فکر میکنه خالد دیگه چه شبهه مصداقیه، چون خالد یه فردیست در خارج. نمیدانیم این خالد، خالد ابن بکر یا خالد ابن سعد، این مفهومش مردد است، مجمل است بین خالد ابن بکر و خالد ابن سعد، مفهومش این میشه شبهه مفهومیه. و نحو قولنا احسن الظن به کل الناس الا به خالدن، قولی که الذی یشک فی ان المراد من خالد هو خالد ابن بکر او خالد ابن سعد مثلا، حالا هر کسی بکر و ابن سعد ابن بکر هر کسی مثلا، این شبهه مفهومی. چه ایشون دو تا مثال زد، این توطئه است مقدم چینی واسه بحث شبهه مفهومی. مثال اولی که ایشون زد، آیا تغییر، تغییر حسی یا اهم از حسی و تغییری، این واسه جایی است که این تردد، این دوران در مفهوم خاص بین اقل و اکثر است، بین اقل و اکثر، تغییر حسی یا اعم از حسی و تقدیری. دومی مثال از واسه جایی که تردد، تردد مفهوم، دوران مفهوم بین متباینه این است، متباینه خالد ابن بکر به خالد ابن سعد، وقت میخواییم حکم اینا رو بررسی کنیم. دو اشکام حتال مصداقیه وحیه فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام، لطفاً عبارت رو توجه کنید، چون این وقتای خود صورت بحث مهمتر است از مبادی تصدیقی بحث، مبادی تصوریش دقیق تره. اشوهت المصداقیه و هی فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام، فردی از افراد عام فلخاص، این فلخاص متعلق دخول، فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام فلخاص مع وضوح مفهوم الخاص، مفهوم خاص واضحه مبینه، ولی شک در دخول فردی از افراد عام در خاص. که این اتفاق میفته موقعی که خاص مجمل باشه از جهت مصداق نه از جهت مفهوم. به امکان الخاص و مبینن لا اجمالا فی، مفهومش مبینه ولی مصداقش چی هست آقا؟ مجمل هست. این چه تأثیری داره؟ چه تأثیری داره؟ ایشان صفحه 163 تأثیرشو میگه، ولی چون بحث من این است که کامل تقریم محضر کنم، همون 163 رو اینجا تقریم محضر کنم. این چه تأثیری داره؟ بیارید صفحه 163 رو، شبهه مصداقیه. ببینید قلنا همین صفحه 161، ان شبهت المصداقیه تکون و فی فرض شک فی دخول فرد من افراد ما ینطبق علی فی المخصص فی متعلق به دخول، اونجا تعبیر کرد فی الخاص، اینجا مخصص، مکون المخصص مبینن لا اجمال فی از حیث مفهوم مفهومه، و انما الاجمال فی المصداق، اینا اضافه هاییست که اینجاست بعد اینا رو سرایت بدیم به اونجا، و انما الاجمال فی المصداق. خب چه اثری داره؟ اثرش اینه فلا یدرا، کاش اینا رو بعدشون اونجا می آورد، اول بعد وقتی داشت شبه مصداقی قشن تعریف میکنه اینا جاش اونجا، اینجا میزد کاری نبود، ولی اول بعد خودم نباید بزنه. فلا یدرا انها در فرد متصفون به عنوان الخاص، نمیدانیم، دانسته نمیشود آیا این فرد متصف است به عنوان خاص، که در این صورت نتیجهش بشود فخرج عن حکم العام، ام لم یتصف به عنوان الخاص فهو مشمول لحکم العام، مشمول حکم عام بشود. ببینید خوب گوش کنید، الان تو این مثال هم یادش کنم، این احسن زن به کل ناس الا به خالده، اگر من شبهه مصداقیه این رو بخوام واسهتون بیان کنم، من مزخرف بیان نکرده، گوش کنید، شبهه مفهومیشو بیان کرد، شبهه مصداقیشو بیان نکرده، من میدانم که منظور از خالد خالد ابن بکر است یا خالد ابن سعد است، مفهوم روشن، میدانم مثلا خالد ابن بکر است، اینو میدانم، ولی نمیدانم این خالد ابن بک در خارج کیه، این میشه شبهه مصداقی. این مثال اشتباه در امور خارجیه که ربطی به الفاظ مولا ندارد، الفاظ مولا مبین، خالد یعنی خالد ابن بک، ولی در خارج نمیدونم این آقا خالد ابن بک هست یا نیست. گوش کنید، من حالا عبارت رو تطبیق میدم به این تا خوب متوجه عبارت بشید، این خالد ابن بکر فردی از کل ناس هست یا نیست؟ ها؟ هست یا نیست؟ هست. چیت رو دقت بکنید، فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام، خالد ابن بر این هم یکی از ناس دیگه، پس فردی از افراد عام، آیا این آقایه که الان در خارج هست اینم فردی از افراد ناس هست؟ این آیا داخل در خاص ما وارد میشه؟ آیا این آقایه که من نمیدانم خالد ابن بر است، این محاسبه معامله خالد باش بکنه،
که اگر معامله خالد باش بکنم اون وقت دیگه حکم آ بر این بار نمیشه، چون تو نهایه خاص باید، یا نه چون شبهت، چون شبهت بگم این آقا وارد در کل ناس نه در خالد، فلدا حکم آم روش میاد. حالا با این توضیح من یه بار عبارت رو ببینید،
فی فرد شک فی دخول فرد من افراد الان فلخاص مع وضوح مفهوم خاص،
مفهوم خاص روشنه خالد ابن بکره،
ولی من نمیدونم این شخصه این خالد ابن بکر هست یا نیست، اون وقت نتیجه چی بشود؟ نتیجه این بشود
که اگر این آقا رو وارد خاص کردن دیگه حکم وجوب احسان بر او وارد شد، اگر وارد خاص نشد حکم وجوب احسان برش بار بشه.
و هی فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام فی الخاص مع وجوب مفهوم الخاص به امکان مبینا لا اجماع فی کما اذا شک فی مثال الماء السابق کل ما انطاهر الا ما تغیر طعمه قولونه اورو. رفتیم سراغ روایات یا ادله، من متوجه شدم منظور از این تغییر تغییر حسی فقط، یا من فقیه شدم که گفتم اهم از حسی و تقدیری، به هر صورت مفهوم مبین، ولی الان این ماء خارجی رو هذا الماء المشار الیه فی الخارج نمیدانم که آیا این متغیر شده یا نشده، این شبهه مثال کما اذا شک که فی مثال الماء السابق انما ان معینا هذا الماء انما ان معینا هذا الماء اتغیر بالنجاسه. حالا تغییر به هر کدوم از مفهومش که من قبول کردم که روشنه که مبینه، اتغیر بالنجاسه در این صورت فدخل به حکم خواه، ام لم یتغیر فهو لا یزال باقیا علی طهارته، یعنی حکم عام بگیرته. ای کاش ایشون رو مثال دوم هم تطبیق میداد، من رو مثال دوم تطبیق دادم، مثلا تو مثال احسن الزن الا به خالده میدانیم که منظور از خالد خالد ابن بکر است، شک داریم که این شخص معین حاضر شخص آیا خالد ابن بکر هست یا نیست، این میشه شبه مصداقی این مثال. و الکلام فی شبهتین یختلف و اختلافا بینا، در شبه مفهومی و شبه مصداقی مباحثش با هم فرق میکنه، آیا سرایت میکند یا سرایت نمیکند، چون فرق میکنه اختلاف بین دارد فلنفرد لکل منهما بحثا مستقلا، یک شبهه مفهومیه شبهه مصداقی. صفحه 163 ایشون میفرماید که بالا که دیگه شبهه مفهومیه تعریف کردیم، حالا اقسام شبهه مفهومیه، اقسام شبهه مفهومیه
اقسام شبهه مفهومی هم با مثال‌های بالا روشن شد، اقسام شبهه مفهومی بر اساس اینکه اون مفهوم مردد که مجمل بود، مثلا مجمل همین بود دیگه، مجمل یعنی مردد بین چند تا معنا، رابطه بین اون معانی چی باشد، اقل و اکثر باشد یا متباینین باشد، پس می شود شبهه مفهومیه ای که دوران دارد اون مفهوم بین اقل و اکثر، یا شبهه مفهومی که دوران دارد آن مفهوم بین متباینه، مثالاش بالا گذرش، هر کدوم اینها خودشون میتونن در متصل باشن در منفصل باشن، مخصص متصل مخصص منفصل مخصص متصل مخصص منفصل، و لذا می شود چهار مورد، در چهار مورد ما باید بحث بکنیم. ملاحظه فرمید
از دوران و شبهت المفهومیت تارتن یکون و بین الاقل و الاکثر کل مثال الاول، کل ما ان طاهرون الا ما تغیر طعمه و لونه و عروض. یا اون مثالی که ما از آقایون عرض کردیم، مثال اکرم، کل عالم لا تکرم الفساق منهم، فساق یعنی مرتکب کبیره فقط، یا اعم از کبیره و صغیره، این میشه اقل نکسه. فان الامر دائر فی، امر دائر است در اون مثال بین تخصیص خصوص تغییر حسی و یا ام تقدیریه، فالعقل هو تغییر الحسی. ببینید توی اقل و اکثر، مثلا همون مثال عالم رو شما لحاظ بکنید، گفتیم آیا فاسق فقط مرتکب کبائر یا اهم از صغائر و کبائر؟ رابطه این اقل و اکثر چرا؟ به این دلیل که قدر متیقن وجود داره. خود این نشون میده که ایشون منظورش از اقل و اکثر یعنی آنجا که بین دو مفهوم، بین دو مفهوم مردد قدر متیقن وجود داشته. چه ما بگیم اهم از صغائر و کبائر، چه بگیم فقط مرتکب کبائر، این هر دوتا قدر متیقن داره که دیگه 100% این فاسق شامل مرتکب کبائر میشود. اسم ایشون گذاشته اقل و اکثر. من از خارج اضافه کنم، مشخص میشه که اقل و اکثر اونجاییست که بین دو مفهوم از نسب اربع عام و خاص مطلق وجود داشته باشه. عام و خاص مطلق اقل و اکثر بدید، چون 100% عام و خاص مطلق در خاص قدر متیقن، در خاص قدر متیقن. الان اهم از صغائر و کبائر عام مطلق، فقط مرتکب کبائر خاص، این قدر متیقن. مرتکب کبائر رو 100% میگه. پس اگر بین دو مفهوم عام و خاص مطلق باشد، اینا اقل و اکثر خطاب میشن، به این خاطر که بینشون قدر متیقن. فالعقلو هو تغییر الحسی، حالا تو این مثال ایشون تغییر حسی میشود متیقن. والاکثر هو الاهم من و من التقدیری، اکثر اهم از تغییر حسی و تقدیری، یعنی اون تقدیری میشه مازاد بر متیقن، زائد بر متیقن، که همین میشه نقطه اجمال. اجمالی که پدید آمد زیر سر این بود پدید آمد، وگرنه در ناحیه کبائر متیقن بود بین قولن، بین خدمت شما مفهومن. و اخرى یکون و بین المتباینن کالمثال ثانی، فان الامر دائر در مثال ثانی بین تخصیص خالد ابن بک و بین خالد ابن سعد. ولا قدر متیقنن فی البعد، این نشون میده که ایشون میخواد بگه که ضابطه متباینن آن است که بین دو مفهوم قدر متیقنی نباشد، قدر متیقنی نباشد. خالد ابن بک، خالد ابن سعد، قدر متیقنی بینشون نیست. من عرض میکنم از خارج اونجاییست که بین دو مفهوم از نسب اربع تباین وجود داشته، تباین. تمام شد کتاب. یه نکته عرض بکنم، اگر بین دو مفهوم عموم خصوص منوج باشه چی؟ عموم خصوص تساوی رو نمیگیم. پس این سه تا محل بحث، تساوی که اگر هر دو تا یکسانند اونجا که اصلا معنا نداره، خارج از این بحث میشه. اگر اون خصوص منبر باشد چی؟ عده‌ای از علمای اصول فرمودن به اینم در اصول میگیم متباینن. پس متباینن در این بحث اهم از تباین و عموم خصوص منبر. چرا؟ چون شما میدانید در منطق خوندید عموم خصوص منبر، خصوص منبر
تباین جزئی با هم دارن در ناحیه افتراق. پس میگن منظور از این تباین اهم در تباین کلیست که در متباینه رخ می نماید و تباین جزئی است که در عموم خصوص منوج رخ می نماید.
بعضی دیگه از اصولی ها گفتن نه، منظور از متباینه یعنی تباین کلی، رابطه تباین. بله بله، عموم خصوص منوج از جهت حکمی حکم متباینه این را داره، حکم متباینه این رو داره. ثم علا کل من التقدیرین اما ان یکون المخصص متصلا او منفصلا.
مثال بزنیم برای متصلش. متصل اکرم العلماء الا الفساق منهم. نمیدانیم فاسق مرتکب کبیره رو میگن یا اهم از کبیره و صغیره، اقل و اکثر در متصل. در منفصل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. نمیدانیم فاسق مرتکب کبیره رو میگن یا اهم از کبیره و صغیره. متباینه در مخصص متصل احسن احسن زنه به کل ناز به کل ناز الا به خالده. نمیدانم خالد خالد ابن بکر یا خالد ابن سعد. منفصلش احسن زن به کل ناز لا تحسن زن به خالده. نمیدونم خالد خالد ابن بکر است یا خالد ابن سعد است. تو این چارتا میخواییم بحث کنیم آیا اجمال در ناحیه خاص سرایت میکنه به عام که عام از حجیت بیفته نتوانیم تمسک بهش بکنیم، یا نه سرایت نمیکنه یعنی عام حجت است یعنی میشه بهش تمسک کرد. بقیه بحث انشاءالله ساعت بعد خونده عبارت رو تکمیل کنم از میخوام. ثم علی کل من التقدیرین اما ان یکون المخصص متصلا او منفصلا و الحکم فی المقام یختلف و باختلاف هذه الاقسام الاربعه فی الجمله. ننویس فی الجمله، حالا مشخص میشود چرا. به این فی الجمله هم دقت کنید، نفرمود فی الجمله حکم این چهارتا با هم فرق میکنه. نوشت فی الجمله، ساعت بعد انشاءالله روشن میشه دلیل فی الجمله. فلنذکرها به تفصیل انشاءالله تعالی. استغفر الله و حمده.